أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روایت هایی که داشتیم خدمتون عرض می کردیم در باره ارتباط مؤمنین با هم دیگه، رسیدیم به بحث مصافحه و دست دادن که انشاءالله این رو هم عرض کنیم و بعدم یکی دو تا بحث دیگه انشاءالله وارد متن زیارت بشیم. ابو عبیده حزا گوید از مدینه تا مکه در یک تا کجاوه همراه امام علیه السلام و باقر علیه السلام بودیم. دو تایمون توی کجاوه نشسته بودیم با حضرت. حضرت در بین را پیاده شد و قضاء حاجت کرد و برگشت و فرمود ای ابو عبیده دست خود را دستت را بده. من دستم را دراز کردم، حضرت چنان فشرد که در انگشتانم فشار را احساس کردم. دقت کنید، چنان فشرد که فشار را احساس کردم، نه که درد احساس کردم، یعنی گرما و این فشار، این که با هم دیگه باید یک به اصطلاح فشاری دستها نسبت به هم دیگه بدن، با یه استحکام یه افراد به هم دست بدن. بعضی را من دیدم دستاشون رو خیلی آویزون میکنن، اینجوری دست میدن، یعنی همینجوری ول میکنم تو دست طرف مقابل، هیچ تماس و گرفتن و لمس و استحکامی نداره. این خیلی بده، خیلی بده. نه، دست باید محکم داده بشه و دست های همدیگه رو خوب لمس کنن، اما نه انقدر بد که فشار به دست همدیگه درد بگیره ها. بعضی دست فشارهای ناجور میدن، اون خوب نیست، ولی اونقدر باید گرما و صمیمیت باشه که این احساسات انتقال پیدا بکنه. یعنی حضرت خوب دست داد، محکم دست داد. سپس فرمود ای ابا عبیده، هر مسلمانی که برادر مسلمانش را ملاقات کند و با او مصافحه نماید و انگشتان خود را با انگشتان او در هم کند، گناهان آنها مانند برگ درختان در فصل زمستان بریزد. حالا خوب توجه بکنید حضرت چی کار داره میکنه. وقتی بریم جلوتر اینو بیشتر من توضیح میدم براتون که حضرت چرا این کارو میکنه. میگه شما وقتی همدیگر رو ملاقات میکنید، به فاصله ای که معقول هست، متعارف هست، از هم جدا شدید، مجدد همدیگر رو دیدید، چیکار بکنید؟ هم سلام بکنید به همدیگه، دارین در روایت که حالا میرسیم، هم دست بدید به همدیگه، سلام بکنید. در قدیمی ها خوب اینا رو رعایت میکنن، جدیدی ها زیاد الان متوجه نیستن که مثلا یه پیرمردی یه مسنی میره بیرون، از شب نشینی هست میره بیرون تجدید وضو میکنه، وقتی وارد میشه دوباره به جمع چیکار میکنه؟ سلام میده به جمع، بقیه هم جواب میدن، چه خیلی هم جدی است. توی روستاها، مناطق که بکر هست، دست نخورده است، مناطقی که فرهنگ های غلط توش نفوذ نکرده، باز بیشتره. مثلا من این سفری که اصفهان بودم دیدم که خیلی ملموس است. توی اصفهان شما میرفتید میدید که مردم راحت تو شهر به هم دیگه سلام میکنن. اینجا یه نفر به نفر غریبه سلام کنه، طرف نگاه میکنه میگه این کی بود من سلام کرد، مثلا کاری داشت، کی بود، منو میشناخت، من میشناختمش، مثلا شاید یه چیز غریبی به نظر بیاد. اما اونجا نه، تو مناطقی، بعضی از مناطق شما رفته بود میدونم که همینجوری هست، هنوز این آداب خوب هست که افراد به همدیگه سلام میکنن. این خیلی برکت میاره، خیلی سلامتی میاره. به حال حضرت اینجوری تربیت میکنه شاگردش رو، خودش میگه دست رو دست من بده، دست بده بهش. چرا؟ چون فقط پیاده شده از کجاوه. حالا شما مگو کجاوه، بگو اتومبیل، از ماشین پیاده شده رفته، کسی قضا حاجت میکنه میاد سلام بکنه به دوستانش، دستم بده بهتر. به وقت بعدی خیلی عجیب هستش، حضرت مسئله رو برده توی سطح دیگری داره مطرح میکنه. میخواد بگه که اساساً این که گناه مؤمن ریخته میشه چجوری هست، این داستان یه توضیح جالبی حضرت در موردش میده. حضرت میفرماید که 3-4 روایت مهم تو این در کافی داریم. من دارم از کتاب کافی برای شما میخونم، جلد سوم، ترجمه کافی جلد سوم، کتاب ایمان و کفر، بخش همین مصافحه و دست دادن هستش. حضرت میفرماید ای مالک، گمان مبر که شما شیعیان درباره ما مبالغه میکنید. قبلا توضیح دادیم در مورد خداوند تبارک و تعالی. خب خداوند در یه روایت حضرت از خدا شروع میکنه بعد به خودش میرسونه، اینجا حضرت از خودش میگه بعد راجب خداوند میفرماید. میگه شما را شیعیان راجب ما هر چی بگید کم گفتید. در روایت داریم نزلونا عن الالوهیه یا عن الربوبیه و قولون فینا ما شئتم. ما رو خدا نگید، از خدایی پایین بیارید، ولی هر چی که دیگه در شأن ما بگید زیاد نگفتید. هر چی که بگید درباره ما از کمالات ما، هیچ وقت به حد و کنه کمالات ما هیچ کس نمیرسه و راه پیدا نمیکنه. بعد حضرت فرمود شما گمان مبر که شما شیعیان درباره ما مبالغه میکنید. همانا خدا را نتوان وصف کرد، و چنانچه خدا را نتوان وصف کرد ما را نیز نتوان وصف نمود، و چنانچه ما را نتوان وصف نمود مؤمن را نیز نتوان وصف نمود. ببین میخواد به کجا قضیه رو میخواد بگه. مؤمن هم چون به اصطلاح اون همونطوری که عرض کردم همه انسان ها نفخه الهی هستن، دمش خدا هستن، اما مؤمن همسنخ میکنه خودش رو با خداوند تبارک و تعالی. کافر از سنخیت و شباهت به خدا خودش رو میاندازه. مؤمن هست که شبیه خداوند میکنه خودش رو و از هم خدمت اون نور رو تابش میده. وقتی بهش نگاه میکنه انسان به یاد خداوند تبارک و تعالی میفته. بعد میفهمد مؤمن را نیز نتوان وصف نمود. بعد حالا توضیح میده چرا نمیتونه وصف کنید. یکی از مصادیقی که میاره همین داستانی هستش که تو روایت قبلی براتون خوندم. زیرا مؤمن با مؤمن ملاقات میکند و به او دست میدهد، پس همواره خدا به آنها توجه فرماید و گناهان از رخسارشان مانند برگ درخت فرو ریزد تا از یکدیگر جدا شوند. پس چگونه وصف کسی که چنین باشد توان کرد؟ یعنی این به شخصیت مؤمن برمیگرده. به قدری پیش خداوند عزیزه مؤمن که دست دادنش هم با یک نفر باعث میشه که همین دست دادن، همین رو کردن، همین روبوسی کردن، همین خندیدن، همین سرکشیدن به هم دیگه باعث بشه که همه گناهان مؤمن بریزه. یعنی فاعل الخیر خیر من ال، جمله‌ای داریم که فاعل خیر کسی که فاعل کننده کار هست از خود کار بالاتر هستش. یا دیگه داریم نیت المؤمن خیر من عمل، نیت مؤمن از عملش بالاتر است. دقت بفرمایید اگر عمل یک مؤمن ارزش داره، این عمل داره از کجا ناشی میشه؟ از ذات ناشی میشه. ما باید سرمایه گذاری روی کجا بکنیم؟ روی نفس بکنیم، روی ذات بکنیم. این که درست بشه همه چیز درست میکنه خودش. خودش خرابی ها رو چکار میکنه؟ اصلاح میکنه، به بار میاره. کسی که بد ذاته، کسی که بد گوهره، کسی که درونش آلوده است، کسی که بد جنس هستش، این وقتی کار خیرم انجام میده ثواب میبره، نه که نبره، اما این اون کاری که باید با وجود این بکنه نمیکنه. چرا؟ چون هنوز اون درون آلوده است، هنوز اون بد جنسی ها و بد ذاتی ها در شخص وجود داره. ما نمیشه از این که حتی کارهای خیرش او رو سعادتمند بکنه، ممکنه به ثوابی برسونه، به پاداشی برسونه، عذابی رو از او دفع بکنه، اما اینکه انسان سعادتمند بشه، رستگار بشه، این احتیاج به یه ذات خوبی داره. بذار انسان بهتر استش که بره به سمت خوش ذاتی، بره به سمت اینکه آدم خوبی باشه اساسا. دست از بدجنسی، بدخواهی دیگران، سوء ظن به دیگران، اذیت و آزار دیگران، بد بودن برداره، دست از بد اخلاق بودن برداره، دست از تند بودن و تلخ بودن برداره، شیرین باشه ذاتن، خوب بشه ذاتن. اگر رفت به این سمت کمترین کارش همچین اثری داره. شما نگاه کنید یک دست دادن به همدیگه است، اما این دست دادن ببین چه کار میکنه. میگه وقتی دستاشون رو دست همدیگه، انگشتاشون رو انگشتای همدیگه کردن، مثل برگ درختان که در زمستان، نمیگه پاییز، چون پاییز درش چی هستش؟ کندی هست، همه برگا به راحتی ریخته نمیشه. بفرماید مثل برگ درختان در زمستان گناهان این شخص ریخته میشه. حالا مسئله فقط به اینجا ختم نمیشه، مسئله به مسائل مهمتری هم هستش که من حالا گذاشتم برای موارد دیگه‌ای که در مورد این خصوصیت ذات مؤمن برای شما بخونم که چقدر اثر داره. یه صلوات خط بفرمایید. حالا انشالله میرسیم در مورد این مسئله که خصوصیت ایمانی هست که این آثار رو ایجاد میکنه، انشالله میرسیم در این باره من توضیح خواهم داد براتون. خب روایت بعدی از امام باقر علیه السلام هست، میفرماید که برای مؤمنین سزاوار است که چون یکی از آنها از رفیقش به فاصله درختی نهان شد و سپس به هم برخوردن مسافه کنن. ببینید بحث از مبالغه به کجا رسیده. میخواد بگه که این کار اساساً دست دادن به هم دیگه توی فاصله متعارف و معقول این آثار رو داره. چجوری تشریحش بکنه؟ میگه به اندازه که از یه درخت دور هم دیگه جدا بشید باز به هم دیگه دست بدید. ما چون خب معمولاً این کار رو نمی کنیم که مثلا تو فاصله های این چنینی به هم دست بدیم، ولی در صادق علیه السلام میفرماد وقتی که در جنگ ها سربازان پیغمبر به درخت های زیادی می رسیدن و به واسطه حضور این درخت ها از هم جدا می شدن، بعد که همه از جنگل و درخت خارج می شدن و توی فضای بازی به هم می رسیدن، مجددا به همدیگه سلام می کردن و مسافه می کردن. می خواد بگه که این کار، این رسم، این احترام، این سنت باید احیا بشه و بهانه است. یعنی شما دقت بکنید که مؤمن باید از این بهانه استفاده بکنه و پاکسازی بکنه خودش رو به این مسئله و از این راه‌های آمرزش و مغفرت استفاده بکنه. امام باقر علیه السلام فرمود روایت بعدی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود چون یکی از شما برادرش را ملاقات کند باید به او سلام کند و دست بدهد. ببین بدون شرط ها ملاقات کردی باید سلام بدی، منتظر چی نباید باشی و دست بدهد. این دوتا رو یادمون نره، پس سلام کردن و چی؟ دست دادن. زیرا خدای عزوجل فرشتگان را بدین عمل گرامی داشته، یعنی فرشتگان این کار رو میکنن، پس شما هم کار فرشته را بکنید، چه شبیه به فرشته ها باشید، به همدیگه سلام بکنید و مصافحه بکنید. خب روایت بعد از امام باقر علیه السلام هست، سلام الله علیه مجمعین. چه ائمه ما داریم، چه شخصیت های ما داریم که باید بهشون افتخار کنیم و بنازیم و شاد باشیم بهشون. هرگاه مردی با رفیقش دست دهد، آن که دستش را نگه دارد اجرش بیشتر است از آن که رها می کند. این ظرافت رو نگاه بکنید، کی می تونه اینجوری حرف بزنه؟ کدوم مکتب رو شما سراغ دارید که رؤسای مکاتب به اینجور مسائل توجه کرده باشه؟ یه دونه نمونه کسی تو دنیا بیاره بگه که مثلا ما یه آداب اینجوری داریم، به این ظرافت، به این لطافت، کی تونسته اینجوری حرف بزنه؟ ائمه ما با اون شخصیت پر جلال و جبروتشون راجع به ظریف‌ترین مسائل ما احکام دارن، حکم دارن. یه وقتی دست میدن دو نفر و خود به طور متعارف دستشون رو میکشن، میگه اونی که دست رو نگه میداره، حتی این معمولا توی مسافه های دو نفر است، توی مسافه های چند نفره امکان پذیر نیست یه نفر با چند نفر، ولی وقتی دو نفر هستن خودشون دوتا، فهمد اونی که دست رو نگه می‌داره ثوابش بیشتر هستش. عجزش بیشتر است از آنچه رها میکند، و آگاه باش که گناهان از آنها بریزد تا آنجا که گناهی باقی نماند. یه صلوات خواهد. اسحاق بن عمار گوید خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، حضرت با ترش روی به من نگریست. امام صادق با ترش روی نگاه کرد. عرض کردم سبب دگرگونی شما با من چیست؟ فرمود آن چه تو را با برادرانت دگرگون ساخته. ای اسحاق، به من خبر رسیده که در منزلت دربان گذاشته ای تا فقراء شیعه را راه ندهند. عرض کردم قربانت، من از شهرت ترسیدم، این ترسیدم مشهور بشم به این کار که همه در خونه من میان، از شهرت ترسیدم. فرمود از بلیه نترسیدی؟ یعنی نترسیدی سرت بلا بیاد، عذاب بیاد سرت؟ مگر نمیدانی که چون دو مؤمن ملاقات کنند و مصافحه نمایند، خدای عزوجل بر آنها رحمت نازل کند که 99 قسمت آن برای آن که رفیقش را دوست در دارد باشد. باز دارم تأکید میکنم، چون بحثای بعدی ما یه مقدار فشارش روی این بحثه، هنر دوست داشتن. این تو همه ماها نیست، ماها یخ زدگی زیاد داریم. ما میتونیم آدمای مهربان و خوبی باشیم، همسایه های خوبی باشیم، آدمایی باشیم که دیگران رو دوست داشته باشیم، دوستمون داشته باشن، یه وضعیتی. اما اینکه از یه نفر دوست داشتن دیگران بدون چشم داشت، بدون سابقه تراوش بکنه، این هنر هر کسی نیستش. ما باید خودمون رو به وضعیتی برسونیم که شیعه رو، هر شیعه رو هر جا دیدیم، تو هر لباسی، در هر وضعیتی دوستش داشته باشیم. یه روستایی که تا به حال ندیدیمش، یه فقیر، یه دیوانه، یه مریض، یه علیل، یه معتاد، یه زندانی، یه مبتلا، تو هر حالت انسانها رو دوست داشته باشیم. از ما تراوش دوست داشتن بشه، از ما رحم، مروت، محبت، مهرورزی تلاش بشه. با همدیگه بد نباشیم، با عده خوب باشیم، عده رو بد بدونیم، عده رو طرد بکنیم و تحویل نگیریم، با عده رفاقت برقرار کنیم. نه، تو هممون بیاد این نسبت به همه باشه، با هر کسی ملاقات میکنیم حواسمون باشه که این یه شیعه است. جدای از اینکه حالا ما فقط نسبت به شیعه این وظیفه نداریم، نسبت به انسانها، مسلمین، عرض کنم خدمتون که مسلمان ها به خصوص، به ویژه مسلمان ها و بعد غیر مسلمان ها وظیفه داریم. ما نسبت به حیوانات باید علاقمند باشیم، به حیوانات دوستشون داشته باشیم، واقعا درخت ها رو، گیاه ها رو دوست داشته باشیم، احجار و سنگ ها رو دوست داشته باشیم. اینا تمام تجلیات خداوند تبارک و تعالی است. ما حتی باید با اینها هم رفاقت داشته باشیم. انسان باید عاشق هم بر همه عالم که همه عالم است، باید بتونه این مهرورزیش رو کامل بکنه، این حالت دوست داشتن اشیا رو، ارتباط برقرار کردن رو دوست داشته باشه، در خودش پیاده بکنه و تکمیل بکنه. فقط از یه مسئله سطحی رد نشیم که بخوایم حالا قضیه مسافه رو دست دادن رو میخوایم بگیم. ببین حضرت کجا میبره مسئله رو؟ میگه اونی که عرضه دوست داشتن بیشتری داره، 99 قسمت رحمت رو توی یه دست دادن اون میبره. یعنی خدا هر چی که گناه 100 تا گناه ببخشه، 99 تاش مال کسیست که عرضه داره. اگه 100 درجه رحمت نازل کنه، 100 درجه بهشتی بده، هر چی که بخواد بده، خداوند میفرماید 99 قسمش مال کسیست که عرضه مهرورزی داره، عرضه داره که دیگران رو دوست داشته باشه. و این کار راه داره، راهش هم انشاءالله براتون باید بگم، یادتون باشه براتون بگم. اینجوری نیست که من بگم و شما هم بگید خب حالا ما از این بعد اینجوری دوست داشتیم داریم. تا یه حدودی چرا مؤثر هست، ولی این راه داره که ما به چه راهی بریم که بتونیم دیگران رو دوست داشته باشیم. این راهش خیلی مهم است. راجع به این باید برای شما من توضیح بدم که انشاءالله تو جلسه آینده رسیدیم حتما توضیحش رو خواهم داد براتون، که چیکار بکنیم که بتونیم دیگران رو دوست داشته باشیم، مهرورز باشیم نسبت به دیگران. قبلا هم در مورد اهل بیت و زیارت توضیح دادم، اونجا هم اگر دقت کرده باشید به جواب رسیدید شما، ولی در این رابطه هم چشم توضیح خواهم داد. پس باز دقت بکنید، مسئله مصافحه نیست فقط که دولا دو نفر به هم دست میدن و گناهشون ریخته میشه. مسئله این هستش که ما باید یاد بگیریم که مهربان‌تر باشیم از دیگران، محبتمون نسبت به دیگران بیشتر باشه. سرد عرض کنم خدمتتون که بیرمق اسیر خودمون، اسیر شکممون نباشیم. حالا نمونه هاش رو هم من مثال میزنم برای شما، شما بدونیم مهرورزی یعنی چی. مهرورزی وقتی داریم میگیم یعنی چی؟ مهرورزی یعنی که طرف رو وقتی میبینی این محبت چنان در دلت قرار بگیره که به اقتضای محبت عمل بکنید. اقتضای محبت عمل بکنید. کسی میاد مهمانی منزل شما، بعد از یه مهمانی مثال بزنم. شخصی وقتی میاد مهمانیش میبینید که خب حالا یه چای میاره میذاره جلوی انسان، یه چای میذاره، نهایتا یه میوه میاد میذاره. این آدم مهربونی هست، آدم خوبی هست، آدم مؤدبی هست، وظیفه‌ش هم عمل کرده، اما این اون چیزی که باید باشه نیست. مهرورزی و اون چیزی که در شیعه تکامل داره این است که هر چی تو خونه داری بیاری. یعنی اگه یه جعبه گزم داری اونم در یک نخونه بعد داری بیاری، شیرینی تو خونت هست بیاری، کیک خامه‌ای هم هست بیاری. از کن...